بسم الله الرحمن الرحیم. من از عزیزان درخواست کردم که صحبت نکنم چون احساس خستگی در جلسه مشهوده، لذا چون راضی نشدن و شما هم ظاهرا مجبورید که گوش کنید، من خیلی کوتاه عرض میکنم. من در دو محور عرایض مختصری دارم، امیدوارم که از 10 دقیقه بیشتر تجاوز نکنم. نکته اول در مورد دعا. ببینید، روش انتقال معارف دینی در تاریخ اهل بیت علیهم السلام، تبلورش در قالب دعا در زندگی امام سجاد علیه السلام هست. ضمن اینکه من از مقدمات فاکتور گرفتم در محضر اساتید و بزرگان، حرف زدن چون منی بی ادبیه. تبلورش در زندگی حضرت زین العابدین علیه السلام هست و همه ائمه علیهم السلام روش دعا رو داشتن در انتقال معارف دینی. کارهایی هم انجام شده، مثلا حضرت آیت الله، مرحوم آیت الله ابتهی، مجموعه کتابهایی دارن در واقع با عنوان صحیفه باقریه، صحیفه رضویه، که در واقع ادعیه ائمه علیهم السلام رو از دل منابع روایی جمع کردن. من ادامه فرمایشات حاج آقای حیدرزاده یه نکته رو عرض میکنم در مورد دعا. اونم این که ما یک سری از ادعیه رو آشنا هستیم باش و میخونیم در مجالس و مردم هم فیض میبرن، ولی بخش زیادی از ادعیه رو خودمون رو محروم کردیم از این معارف و متون دعایی که در مجالس خونده نمیشه اصلا یا کمتر خونده میشه. و خب مدعیان اهل بیت هم خیلی موقع خبر ندارن از این متون دعایی. اهل بیت راه انتقال مفاهیم دینی رو یکیش رو دعا انتخاب کردن، ولی مدعیان این راه رو زارن، این راه رو راه نمیدانن. حالا من یه خاطره هم عرض بکنم برای اینکه این مقدار حال جلسه عوض بشه. یکی از دوستان میگفت من دعوت بودم در یه شهری شب 19 منبر برم و امام جمعه هم نشسته بود و یه جمعیت چند هزار نفری، و همچی که نشستم روی منبر، یکی از دوستان محمد این میکروفون رو که میخواستن بچرخونن سمت دهان مبارک، یکی صف اول بلند شد گفت حاج آقا اجازه هست؟ رو بفرمایید. یه نگاه کردم دیدم امام جمعه نمیگه بشین، هیچ کس نمیگه، من میخوام فلسفه شب قدر رو بگم. من نگاه کردم دیدم هیچکی چی نمیگه، گفتم بفرمایید. گفت خدا، حالا با لهجه خودش، گفت خدا قرآن رو داد به جبرئیل، گفت اینو ببر زمین. جبرئیل گفت به کی یا الله؟ خدا گفت به محمد. به کی یا الله؟ گفت به کی یا الله؟ به محمد. گفت اگر محمد نبود چی؟ به علی. گفت اگر اینا هیچ کدوم نبودن چی؟ بالحجه. ببخشید، خدا نگهدار. وقتی مدح معنی دعا رو نمیدونه و با دعا معنوس نیست، آیا میخواد در جلسات با دعا مفاهیم دینی رو منتقل کنه؟ من عرضم رو، رشته کلام خودم رو گم نکنم، عرض کردم متونی داریم ما، متون دعایی، که اینا مدعاها ازش بیخبرن، چه برسه مستمعین. و ما وظیفه داریم، اگر مدعاهان دعاخان عنوان مقدسی هست که بر ما بار میشه، بر اهلش نه بر چون منی، خب باید با متون دعایی هم آشنا بود. من 4 نمونه مثال خدمت شما میزنم. ببینید، مثلا در مسجد کوفه، در ستون 7 مسجد کوفه که ستون توبه حضرت آدم صلوات الله علیه هست، این دعا رو واقعا نمیشه تو هیئت خوند؟ ضمن اینکه بین الهلالین عرض بکنم، چه اشکالی داره ما هر اونایی که جلسه هفتگی دارن، هر 2 جلسه 3 جلسه 1 جلسه رو لاغر به مناجات اختصاص بدیم؟ چه اشکالی داره 2 جلسه توسل، روزه، شعر، قصیده، سینه زنی، 1 جلسه مناجات بخونیم که مستمعین آشنا بشن؟ در دعای 7 یه تعبیری داره، میفرماید که الهی انت انت و انا انا، تو توی و من منم، من تکلیفم روشنه. انت الاواد بالمغفره و انا الاواد بالذنوب، تو عادت به مغفرت داری، منم عادت کردم به گناه. انت المتفضل بالحلم، انا العواد بالجهل. خب این دعای نورانی که من فقط یک فرازش رو عرض کردم، یکی دو فراز رو، چرا از این معارف خودم رو محروم کنیم؟ نمونه دوم، در اعمال مسجد سهله، من فقط فعلا ناظر به مفاتیح مثال میزنم. مفاتیح الجنان کتابیست جمع ادعیه، ما مثل مفاتیح زیاد داریم در میان آثار متقدمین و متأخرین و معاصرین، کتاب‌های دعایی که ادعیه معصور رو از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین جمع کردن و عرضه کردن. ولی خب این کتاب مونده به خاطر اخلاص مرحوم شیخ عباس قمی، که حکایت‌ها هست که گفت یک بار در حرم امام حسین ایستاده بود، نمی‌رفت داخل، مردد بود که بره به محضر حضرت شرفیاب بشه. یعنی یکی گفتش که تو نرفتی هم نرفتی، هر کی میره داخل یه شیخ عباس با خودش میبره. یا اون کتاب منازل الاخره رو که نوشت، پدرش اومد گفت این سیدی بعد از نماز ظهر در حرم حضرت معصومه از یه کتابی میخونه، پسر جون از این کتاب بنویس. و هی میخواستم بگم مال منه، من این کتابو نوشتم، ولی گفتم نمیگم. به خاطر اخلاص این مرد، این کتاب بعد از قرآن در خانه همه شیعیان امیرالمومنین هست. من ناظر به مفاتیح دارم عرض میکنم. غیر از مفاتیح که چه ادعیه‌ای، چه معارفی که ما خودمون رو محروم کردیم. در اعمال مسجد سهله، بعد از ذکر اعمال مسجد سهله، یک دعای یک صفحه‌ای نقل کرده مرحوم شیخ عباس به نام دعای مسجد زید. زید ابن سوحان عبدی، که البته زید ابن سوحان هم به ایشون میگن، از اصحاب امیرالمؤمنین، جنگ جمل هم شهید شده، برادرش هم روزخونه سعسعید. شما در مسجد سهله که تشریف میبرید، الان در بازسازی افتاده داخل مسجد، از در مسجد که میاد بیرون روبرو مسجد سعسعید ابن سوحانه که از صحابی امیرالمؤمنینه و هنگام دفن پیکر مطهر امیرالمؤمنین امام حسن علیه السلام امر میکنن که سعسعه روزه بخون و او در مدح و منقبت امیرالمؤمنین و مراسی امیرالمؤمنین داد سخن در داده و گریه آل الله رو در آورده و امام معصوم، دو تا امام با روزه او گریه کردن. ایشون همین دعای رجب، ماه رجبی که در مفاتیح هست، الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب، اگه اشتباه نکنم، این دعا رو از امام زمان علیه السلام در مسجد سعسعه شنیدن. به هر حال زید ابن سوحان در جنگ جمل شهید شده. یه دعای صفحه‌ای داره، من میخواستم انتخاب بکنم، تردید داشتم کجاشون، همش سطح بالاست. یه جملهش رو عرض میکنم. می فرماید که فمن الان من عذابک من یستنقذنی، الان از عذاب تو چه کسی منو نجات میده؟ و به حبل من اعتصم و انقطعت حبلک عنی، اگر تو رشته دوستی با من رو پاره کنی، من به رشته محبت چه کسی چنگ بزنم؟ فیا سوءتا غدا من الوقوف بین یدیک، اذا غیل للمخفین جوزو و للمثقلین حدتو، ام المخفین اجوز ام المثقلین احد. از ترجمهش صرف نظر میکنم، الحمدلله همه اهل فضلید. بعد فرمود ویلی کلما کبر سنی کثرت ذنوبی، خدا یا هرچی سنم بیشتر میشه گناهام بیشتر میشه. ویلی کلما طال عمری کثرت معاصی، هرچی عمرم طولانی تر شد گناهام بیشتر شد. فکم اتوب و کم اعود، چقدر توبه کنم چقدر دوباره برگردم، یعنی توبه بشکنم و دوباره مجبور بشم به برگشت. اما آنلی ان استحی من ربی، وقتش نرسیده من از خدای خودم حیا کنم. خب این استیاد از آیه شریف است، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اما آنلی ان استحی من ربی، خب چرا ما خودمون رو از این نمونه محروم کنیم؟ ببینید دعای ابو حمزه بزرگان ما سنت گذاشتن و جا انداختن. خب ادعیه دیگه چی؟ اون جای خود محفوظ علل عین و راس، ولی ادعیه دیگه رو خودمون رو محروم نکنیم. دو نمونم راجب زیارات عرض بکنم. آقای روزخان مداح با صفا در هیئت امام حسین خب عاشورا میخونه، خیلی خوبه، ولی اینقدر ما راجع به امیرالمؤمنین سید الشهدا زیارت اول، زیارت دوم، زیارت سوم، راجع به امیرالمؤمنین مثلا زیارت ششم، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا سر الله، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار، خب چرا خودمون رو محروم کنیم؟ حالا یه مثال میخوام بزنم در مورد زیارت سید الشهدا. مرحوم شیخ عباس بعد از اینکه فضیلت زیارت حضرت رو ذکر میکنه و آداب زیارت امام حسین رو، یه صلواتی نقل کرده. این صلوات یه صلوات واقعا فوق‌العاده است که به نقل از مرحوم سید ابن طاووس از کتاب مصباح الظاهر نقل کرده. یه جملهش اینه، وقتی که یه دور کامل روزه امام حسینم خونده، به هدف قیام امام حسینم اشاره فرموده، بعد میفرماید که یا سیدی و مولای ادخلنی فی حزبک و زمرتک، یا ابا عبدالله منو وارد دار و دسته خودت کن. این کم چیزیه، کم میشه راجبش حرف زد. ادخلنی فی حزبک و زمرتک. بعد یه جا می فرماد الله الله فی عبدک و مولاک. نمیشه گفت خدا رو به یاد تو میارم، نه، او که همیشه در محضر خود، یعنی خدا را خدا را درباره این بندت، درباره این غلامت که منو در نظر داشته باش. لا تخلنی عند الشدائد، منو موقع سختی ها تنها نذاری، ول احوال سوء عملی، به خاطر بدی های خودم. فإنك عملي ورجائي وثقتي ومعتمدي ووسيلتي إلى الله ربي وربك. بعد هدف از هیئت آمدن و هدف از روزه و توسل و یک جا بیان کرده در یک جمله. فرمود لم يتوسل المتوسلون إلى الله بوسيلة هي أعظم حقا ولا أوجب حرمة ولا أجل قدرا عنده منكم أهل البيت. هیچ کسی به خدا متوسل نشده با وسیله‌ای که نزد خدای متعال حقش عظیمتر، احترامش لازمتر، منزلتش بلندتر از شما اهل بیت باشه. خب اینو میشه تو هیئت مطرح کرد، جوانان فیض ببرن، آگاه بشن نسبت به معارف دینی و نصوص. و نمونه آخر که عرض کردم، چهار نمونه رو عرض میکنم از خود مفاتیح. زیارت جامعه ائمه المؤمنین بعد از دعای عالیت المزامین که اونم خودش خیلی جای حرف داره. یه دوره مقتل ائمه است، دیگه چی بهتر از این؟ در مورد امام حسن میفهمد و شهید فوق الجنازه قد شکت اکفانه به سهام. اون شهیدی که بدن مطهر او رو، کفن مطهر او رو تیرباران کردن و سوراخ سوراخ کردن. بعد یه جمله میرسه آخرش، میگه به ابی انتم و امی یا آل المصطفی، پدر و مادر من به فدایشون، انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاهدکم، ما کار دیگه بلد نیستیم، ما فقط بلدیم بیایم دور قبرای شما بچرخیم. چرا میری زیارت؟ به خاطر این، برای خودم میرم. و نعزی فیها ارواحکم علی هذه المصائب العظیمه الهاله بفنائکم. من نمونه هایی رو مثال زدم، حالا مناجات 15 که فرمودن حاجی حدادیان و غیر از مفاتیح، خود صحیفه سجادی، چه اشکالی داره ما ماه مبارک بعد از این همه تأکید مقام معظم رهبری در هیئت‌ها صحیفه سجادی بخون؟ این همه شرح هست به فارسی به عربی، و الان که ساده شده، الان که نرم افزار هست، ترجمه هست، کتب شرح هست. و من پیشنهاد میکنم به برادران خودم، البته شأن اساتید اجل من، پیشنهاد عرض میکنم در کنار مداح میتونه یه گروه تخصصی قرار بگیره کمک کنه. قرار نیست مداح در هر دعایی که میخواد بکنه نقد سندی، نقد متنی کنه، نه، یه گروهی کمکش بکنن. این همه دانشجوی خوبه علوم اسلامی و طلبه های فاضل ما داریم میتونن قرار بگیرن کمک کنن. آقا اینجا که رسیدی راجب صبر این روایت رو بگو، خانواده حدیث درست کن، تعاضد مضمونی ایجاد کن، این معارفی که ما داریم رو بریز و مردم رو بهرمند کن، سیراب کن جوانها رو. و عرض کنم که حالا بحث صحیح‌خوانی هم حتما اشاره شده، توجه به اعراب، توجه به بابا بعضی از دوستان ما آخه چرا قبل از اینکه دعا بخونن رو آنتن زنده یک دور دعا رو خودشون نمیخونن؟ مردم متوجه میشن. من یادم میاد یه بار دانشگاه امام صادق روزه میخوندم، حضرت آیت الله باقری کنی حفظه الله از اوتاد زمان ماسیشون، چون آخر به من گفتن خیلی خوب بود، ولی خب قدیم فاعل مرفوع بود، الان ظاهرا منصوب شده. اینا که اشکالات تو آنتن زنده کلمات کلن عوض میشه معناش، و اصلا بعضیاشون مثال زدنش واقعا یه جسارت و جرأتی میخواد، چون رکاکت داره نسبت به خدای متعال. و استفاده از نسخه محقق. آقا شما زیارت عاشورا میخونی، بالاخره چند تا نسخه داره. شما دعای کمیل میخونی، چند تا نسخه داره. نمیخواد شما نسخه شناسی کنی، نسخه محقق هست، نسخه تحقیق شده هست. شما مفاتیح مثلا چاپ آستان قدس رضوی رو بگیر، حالا هی آقایون دعای ندبه پخش میشه، دونه البلوا. آقا به پیر به پیغمبر، ما در زبان عربی دونه البلوا نداریم، دونی البلوا، یعنی بلا تو را در بر بگیرد و مرا در بر نگیرد، بدون من شما را بلوا و مصیبت در بر بگیرد. هی حالا دونه البلوا چرا؟ چون تو این نسخه های پر از غلط فاحش نوشته دونه البلوا. و عرض آخر من، حالا ما قول داده بودیم 10 دقیقه بشه، ولی 15 دقیقه همین مطلب طول کشید. نکته بعدی من، ببینید یه فضایی است متاسفانه که اصلا نمیشه حرف زد. ما وقتی محترمانه مؤدبانه حرف میزنیم، اینقدر جامعه مداحی متاسفانه پر از حرف و حدیث و بالاخره که اصلا باب گفتگو بسته میشه. ما یه رفیق داریم میگه که من بچه‌ها میدوئن تو خونه همسایه، طبق پایینم خیلی اذیت میکنه ما رو، هر بار که اینا خلاصه میدوئن میاد بالا. من یه بار بهش گفتم همین که میتونیم با هم گفتگو کنیم خیلی خوبه، خب بذارید با هم حرف بزنیم. یعنی ما تا حرفی میشنویم یا حرفی میزنیم جبهه گیری ها شروع میشه، و اشکال نداره در جلسات تخصصی خودمون نقد و نظر، اشکال نداره اگر نسبت به جریان مداحی نه نسبت به اشخاص کسی تشخیصی داد و نکته ای گفت و اهانتی نکرد، جسارتی نکرد به کسی، خب اجازه بدیم حرفا زده بشه. بنده احساس میکنم که 2-3 سال قبلم به خیلی از بزرگترها تماس گرفتم یا به دوستانشون، عزیزانی که باهاشون هستن، عرض کردم ما مداحیم هممون. حالا ممکنه شما منو قبول نداشته باشی به عنوان مداح، من که همتون رو قبول دارم. این که حالا حضرت سید الشهدا باید بپذیره و آل الله که بالاخره چه کسی مداح واقعی این خاندانه، و ولی بالاخره این یه عمری داره، یه شرایطی داره. ولی غیر از مداحی ما یک وظیفه ای احیانا داریم به عنوان پاسداری از مرزهای ستایشگری. اگر جای انحرافی ایجاد شد و کسی دم بر نیاورد یا تأیید کرد، این مسئولیت داره و جواب سید الشهدا رو باید بدیم. یک مشکل اصلی و جدی ما امروز داریم، آقایان اساتید، همتون سرور بنده هستید، بنده خاک پای شما هم هستم، خاکی با شما هم نیستم. ببینید وقتی که دین رو مردم دارن از مداحان میگیرن و فرصت چنینی در اختیار مداحانه که ای کاش اینجور نمیشد، دین رو مردم، بازاریام دین رو از فقیه میگرفتن. حالا الان شرایط جوریست که متاسفانه مردم یه نسیمی از دین بهشون وزیده، یه اجمالی از دین میدانن و معارف دینی رو در هیئت‌ها میشنون. حالا اینکه چقدر معارف اصلا عرضه میشه یا نمیشه، چی عرضه میشه، رو چی تأکید میشه، رو چی تکرار میشه بماند. اتفاق نامبارکی که امروز افتاده اینه که جایگاه امام و مأموم، جایگاه و رابطه حجت خدا، ولی خدا با شیعه و پیرو تنزل داده شده به عاشق و معشوق زمینی. حالا هر چی هم الان بگیم قصه درست میشه، ما نمیتونیم مثال هم بزنیم. من میگم بازم دم قدیمی ها گرم، میگفتن ارباب و نوکر، ارباب من نوکرتم. باز در ارباب من نوکری یه سطحی از ولایت پذیری و اطاعت پذیری هست. در عاشق و معشوق زمینی همینه، تو شعرام گله میکن از امام معصوم رسمه. من کیم در مقابل امام معصوم؟ ادبیاتی که قرار بودیم باشه من کجا تو کجا، رابطه طولی با امام معصوم شد رابطه ارضی. ارضی منظور رابطه زمینی. و این بلایی است که سر ما آمده و کسی هم دم بر نمیاره. اگر کسی هم دم بر بیاره متهم میشه به انواع موارد. مداح داره تبدیل میشه به سلبریتی. حالا من نمیگم تبدیل شده، مداح داره میشه سلبریتی. سبک زندگی مداح داره میشه سبک زندگی چهرهای سینمایی و ورزشی. مداح میشه خواننده. ادبیات جالبه، ما 365 روز داریم، 110 تا مناسبته. به جایی که مقتل بخونه، شعر پیدا بکنه، رو خوندنش کار کنه، رو ملودیش تمرین کنه، بدونه چی باید بگه، 5 تا کار. قبلا میگفتن 5 تا نوحه خون، 5 تا کار. ادبیات اصلا شده ادبیات خواننده. 5 تا کار میده بیرون، آلبوم میده بیرون، میشینه کنار اون 5 تا کار خودشو بکنه. آیا این مطلبی است که از فرمایش آقا فهمیده نمیشه؟ که ایشون فرمودن مد هیئت هیئت بماند، نگذارید هیئت از قالب خودش خارج بشه، از ابزارهای خارج از قالب مداحی مطلقاً استفاده نکنید. الان اینجوریه، مداح میشه بازیگر، مداح میاد دست میکشه رو مخمل، مداح میاد. آیا این چیزیست که هیئت رو هیئت نگه میداره؟ استفاده ابزاری از مستمع. اون مستمعی که میاد تو هیئت، خب برای ما که نمیاد. اگه اهل بیت پشت سر ما نباشن، این مداح اهل بیت، این مضاف الیه نباشه، این مضاف اصلا ارزشی نداره. اون ذره ای که به حساب ناید چه ارزشی داره؟ ما هممون اعتراف داریم که آبروی اگر داریم از اهل بیت داریم، کسی منکر این نیست. هیچ کسی بر اساس توانمندی های شخصیش اعتبار آبرو نداره. اون کسی که میاد تو هیئت برای تربیت میاد، برای رسیدن به قرب خدا میاد، برای توسل به اهل بیت میاد. چرا اثر تربیتی هیئت رو یک جا فدای اثر رسانه‌ای میکنیم؟ هیئت خودش رسانه است، هیچ تردیدی هم در این نیست. ولی رسانه‌ای که به معنای نشر باشه باید در خدمت منافع هیئت باشه، نه هیئت در خدمت رسانه. و عرض می شود خدمت شما که مرز تعیین نشده آکاپلا با موسیقی. می آقا این موسیقی نیست، آکاپلاه. خب برادر من، ما که داریم می بینیم منجر شده به موسیقی و استفاده از ابزار و آلات، و خدا اون روز رو نیاره که یه روزی در مجالس ما گیتار و سنتور و پیانو بیارن با هزار توجیه ناروا. و نقد دیگه که آقا مداحی سنتی و روزخانه سنتی رو از اعتبار میندازه. الان شما میدونید در شهرستانا چه خبره؟ جوانایی که دارن 30 میلیون 5 میلیون پول قرض میکنن، پول میدن به استودیو، فالش صدای منو بگیر، صدای منو تنظیم کن، صدای ابر و باد و مه و خورشیدم زیرش بیار که من میخوام ترک پر کنم. و انتقال ناقص و بعضن متضاد ارزش‌ها و معارف به نسل آینده. آقای صدا سیما شما مقصری، به خاطر اینکه مداحانی هستن ماها قبل از محرم، 6 ماه 7 ماه 8 ماه قبل محرم میشینن تو جلسات، تو اتاقهای ایده پردازی، مطالعه، که یه شعر خوب، یه هدف خوب رو نشانه گیری بکنن. اینا اصلا به حساب نمیان. بنده خودم عرض نمی کنم، این همه مداح خوبی که دارن کار میکنن و اصلا دیده نمیشن. میگه اگه بخوام دیده بشم باید بیام وارد این، به قول اون عالم گفت، از این چیزا قاطیش بکنم. و نهادهای انقلابی، سازمان تبلیغات اسلامی یک بار جواب بده که مداحی اصیل و برگرفته از معارف اسلام ناب رو ترویج کرده یا نه. ما گفتیم آقا بداری کنید، همه رو بداری کنید، خیلی خوبه، هیچ کس رو نباید طرد کرد. ولی بداری کردن سیاست میخواد، بداری کردن فکر میخواد، من این عرضی که داشتم مخلص، این عرضی که داشتم فکر میکنم انقدر ما میتونیم در این جلسات که بزرگترهای ما هستن، عزیزان جوانتری که همشون از ما استادترن، همشون بهترن، میتونیم تو این جلسات بین خودمون بگیم و این اشکالی نداره. به هر حال من عرضم اینه که اگر تدبیر درستی نشه، نه با دعوا و مرافق و با نقار و اینا که کارو درست نمیکنه، با قهر و با بالاخره دعوا که اتفاق جدیدی نمیفته. بشینیم، بله ما در موضوع ایجابی هم ضعف داریم، بنده معترفم، و منتظریم که اون خدای متعال، اون کسی که بین بندگان خودش قرار داده، برسه یه راه ایجابی ایجاد بکنه. ها چقدر ما میخوایم روی کلید واژه جذب مانور بدیم که آه این کلیپ 3 میلیون ویو خورده، این کلیپ 10 میلیون. آه جذب زمین بازی دشمنه. اگر من قراره چیزی بخونم که تعداد مشاهده کننده بالایی داشته باشه، آیا شرایطی دارم که اثر سنجی بکنم؟ اینو آقا من چیزی که خوندم چقدر اثرگذار بوده؟ خب فردا یه خواننده، یه کسی میره یه کاری انجام میده، اون 20 میلیون ویو میخوره. ما داریم به کجا میریم؟ صفحات پرفالوور، مداحان پرفالوور، مداحان، بعد تا کسی حرف میزنه. من به هر حال این رو عرضم این بود که بالاخره چون بزرگترها هستن، منم در این مورد سکوت کردم مدتیست، چون مثلا در مورد هر چی حرف میزنیم مثلا ربطی به ماجرا نداره. نمیدونم، حالا یک عده از دوستان مطالب رو به خودشون میگیرن و فضا جوری میشه که اصلا نمیشه حرف زد. من اعتقاد دارم باید حرف زد و انتقاد رو سالم و صحیح و سلیم مطرح کرد، جلوی انحراف رو گرفت، مسیرش رو مراقبت کرد، در راه ایجابیش هم فکر کرد. بله باید به راه ایجابیش هم فکر کرد. ما با جوانانی طرفیم که زیر بمباران فضای مجازی هن. ولی واقعا راه اینه که مثلا ما بگیم یه عده چادری نیستن، ما بیایم چادر ملی طراحی کنیم که اینا چادری بشن. بعد نتیجه این میشه که اون کسی که چادریه میاد چادر ملی میپوشه، بعد از یه مدت میگه خب این یه گونیه که دوتا آستین داره، آدم مثلا مترسکای مزرعه میشه، خب اینم میذاره کنار، مانتویی میشه. سیاستگذاری فرهنگی نمیدونیم. و ببخشید خیلی طولانی شد، از همه اساتید من عذرخواهی میکنم، بازم تأکید میکنم چون میدونم این حرف میره بیرون، بالاخره پخش میشه، گفتگو میشه راجبش. بنده عرضم این بود اجازه بدین حرف بزنیم، آقا بذارید با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم. ما به دوستان هر جا نشستیم گفتیم آقا مبانیتون رو بگید، بذارید ما بدونیم آقا چرا مبانیتون رو به ما نمیگید. ما نقدهایی داریم، میگیم آقا به این دلیل، به این دلیل، میگیم یک مداح داره سلبریتی میشه، دو مداح داره خواننده میشه، سه اثر تربیتی داره از بین میره، چهار ممکنه فردا ابزارالات موسیقی بیاد، پنج عرض کنم خدمت شما که روزخان سنتی از اعتبار میفته. خب به ما مبانی رو بگید، بذارید ما بدونیم حداقل. چرا یک بار تشریف بیارید یک نفر؟ مثلا بحثم شخص نبود، من دارم بازم تاکید میکنم، امام رضا شاهده، جریان خیلی خطرناکتر از اشخاصه. جرس فریاد میارد که بربندید محمل ها، صلوات خدمت.